بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما وزعتها قالت رب انی وزعتها انثى والله اعلم بما وزعت وليس الذکر کالانثى و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 36 و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. در بخش گذشته بحث اشاره کردیم که از آیه 35 خداوند سبحان رسماً ماجرای بانوی را به عنوان همسر عمران مطرح می کند. یادآور پیامبر هنگامی که گفت همسر عمران که پروردگارا من نذر می کنم برای تو آنی را که در رحم و بطن خیش دارم که آزاد کنم. توضیح این قسمت رو گفتیم که عمران یا عمرام به تعبیر بنی اسرائیل یا یهودیان و مسیحیان پدر مریم است، طبق اون چه در این آیات بیانات میبینیم. به همسر بزرگوار او را خداوند با تعظیم یاد میکند و اسم اون رو مطرح نمیکند، به عنوان همسر عمران. گفت پروردگارا من الزام میکنم بر خودم. اشاره کردیم که نذر چیزهایی است که خدا بر ما لازم نفرموده است، واجب نکرده است. ما بر خودمون متعهد میشیم در قبال خداوند و نذر میکنیم. نذر میکنم که این فرزندم را آزاد کنم. تمام انسان ها آزادند. هر فرزندی که هر مادری در رحم دارد آزاده به دنیا می آید. آزادگی اصل اصیل در وجود تمام انسان ها و بندگان خداست. این پس چه نکته است؟ گفتیم به هر حال بعد از حق خداوند، حق دیگری که بر دوش انسان ها بیش از بقیه حقوق سنگینی می کند، حق پدر و مادر است. و باز در این جهت روشن است برای ما که در مقایسه این دو حق بدون هیچ تردیدی و تأملی باید گفت حق مادر سنگین تر و فزون تر است. حتی می دانید گاه در مباحث فقهی این جمله رو فقیهان بازگو می کنند که به هر حال در حین انعقاد نماز هم اگر مادر فرزند رو صدا میزند وجهی برای شکستن این نماز است به تعبیر ما که پاسخ مادر رو بدهد، اما برای پدر چنین نمیگوید. این حق رو برای مادر قائلند که برای پدر قائل نیستند. این سنگینی و وزانت حق مادر انصافا نکته غریبی است که در قرآن هم در چندین موضع خدای سبحان اشارت ویژه به حملت امه وحنن علا وحن و اون جایگاه مادر دارد. همسر عمران میخواهد که این فرزند خود رو از حق مادری آزاد کند، یعنی به گونه ای باشد که این فرزند متعهد از جهت حقوقی و اخلاقی پایبست تعهد به مادر نباشد، بتواند به تمام معنا در خدمت حق باشد، به اون مراسم و برنامه های اخلاقی، معنوی، عبادی و حتی علمی که دارد با آسودگی و راحتی توان دستیابی داشته باشد و این وفا به تعهدات والدین و مادر دوش اون رو سنگین نکند که بماند از پاره‌ای از خواسته ها و وقتهای به اصطلاح فرصت خودش. گفت من آزاد میکنم خدای از حق خودم به نفع تو عقب نشینی میکنم، این فرزند رو به تو تحویل میدم. فتقبل منی، پروردگار رو از من قبول کن چنین کاری را و اقدامی را که تو سمیع و علیمی. دیگه جزئیات رو توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم. فلما وزعتها، ایام حمل به پایان رسید، عمران درگذشته است و این زن تنهاست. هنگامی که فرزند به دنیا آمد، قالت رب انی وضعتها انثی. اون چه از آن این بانوی بزرگوار مطرح می کند گزارش نیست، نیاز به این نیست که همسر عمران گزارشی بدهد که پروردگارا من در ذهنم بود که فرزند پسری می آورم که بتواند در شمار خدمتگزاران خانه تو و این بیت المقدس باشد و الان اون چه من آوردم دختر است، این گزارش نیست. برای خداوند گزارش نیازی نیست، بلکه بیان تحسر و دلنگرانی است. خدایا من آنچه در خاطرم بود این بود که پسری بیاورم که بتواند خدمت خانه تو کند، اما دختران و زنان در چنین محیط عمومی با اون شیوهی که مردان خدمت میکنن نمیتوانند خدمت کنند و من دلنگران این وضعیتم. یعنی به نوعی حالت گزارش درونی رو مطرح میکنند، نه اینکه خبری رو مطرح کنند. پروردگار رو انی و زعتها انسا، آنی که من آوردم دختر است. اشاره کردیم از این قسمت، یعنی یه جمله داخل پرانتز، والله اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اعتقاد ما این است این کلام خداست. یعنی در لابلای سخنان این بانوی بزرگوار و مادر مریم از باری تعالی یه جمله رو بازگو میکند که تسلا و تعیین کننده مسیر است، نه اینکه این سخن خود مریم باشد. والله اعلم، خدا میداند به آنچه این مادر نهاده است و به دنیا آورده است. خب این گزارش الهی است، یعنی خب علم خدا یعنی چه که خدا میداند، یعنی حکمت ها در پس این نکته وجود دارد. با جمله بعدی تکمیل می شود، ولیس الذکر کل انثی، این سخن خود این بانو نیست و الا اون جور دیگری باید صحبت می کرد. خدا می فرماید ولیس الذکر، اون پسری که در ذهن این زن بود که فرزند ذکوری و پسری بیاورد، اون پسر ولیس الذکر کل انثی، اون مانند این انثی و دختری که به دنیا آمده است نیست. ما توقع ذهنیمون همون گونه که دیشب اشاره کردم، اگر در چنین صحنه‌ای باشه خب باید اینطور گفته بشه که دختر که کار پسر نمی کند، لیس الانثی کالذکر، این دختر که مثل پسر نیست. اما میبینید عکسه، و لیس الذکر کالانثی، پسر کار دختر نمی کند. تو ای بانوی بزرگوار در انتظار اون بودی که خداوند به تو پسری مرحمت کند که بتواند خدمت خانه بکند، اما خداوند به تو دختری داده است که هزاران پسر کار چنین دختری رو نمیتوانند انجام دهند. ولیس الذکر کالانثی، پسر نمیتواند مانند دختر باشد. این سخن خداست و خدای سبحان به چنین زیبایی و حلاوتی این مطلب رو این مادر و این بانوی بزرگوار مطرح میکند. این پایان مطالب دیشب از این قسمت از آیه بحث الان ما. و انی سمیتها مریم، همسر عمران میگوید که پروردگارا من سمیتها مریم، من نام این کودک رو مریم میگذارم. دو سه نکته است که من اینجا لازم عرض کنم و گام به گام با هم آیه رو تعقیب کنیم. اولین نکته این است که خب حال که نتوانست اون چه در ذهن بود و اون خواسته‌ای که در ذهنش بود که فرزندش رو به عنوان خدمتگزار خانه قرار دهد و خادم این بیت المقدس و خانه الهی باشد محقق نشد، یه پله تنزل می کند. یعنی در همون مسیر جهت رو عوض می کند. حال این بانو و دختری که من به دنیا آوردم این رو هم وقت مسجد می کنم، یعنی این دخترم رو هم در اختیار خانه قرار میدم، آه به شکلی که برای زنان امکان اون هست، یعنی این رو به عنوان یه عابده، یه راهبه و قدیسه در خدمت خانه قرار میدم که در بخش خواهران و در بخش خانم ها مثلا به مراسم عبادی بپردازه. این همونیست که میگیم بالاخره از ضرورات تتقدر و به قدرها، یعنی به اون مقداری که از دست برمیآید انسان تعهد خودش رو انجام میده. شما یه نظری میبندید، بعد به مقدار توان میگید که بالاخره مالا یدرک کلو لا یدرک کلو، آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. حالا که اون نکته میسور نیست، خدایا با حکمت تو من این کار دوم رو انجام میدهم. از کجا میفهمیم این رو؟ از نامگذاری. دقیق بفرمایید کلمه‌ای که انتخاب می‌کند این مقصد و مقصود رو کاملا می‌رساند. و انی، پروردگارا، انی سمیتوها، سمیتو یعنی تسمیه، یعنی نام گذاردن و نام نهادن. خب این نکته یه بسیار زیبایی است. استعذار دارید اینجا این بانو تنهاست، پدر در کنار او نیست و الا از حقوق مسلم و اولین حقی که هر فرزندی بر عهده پدر و مادر و والدین خیش دارد نامگذاری است. این از حقوق است در اسلام، در بین ادیان الهی. حق تسمیه و نامگذاری، این حق فرزند بر عهده پدر و مادر است. این مادر حالا به نیابت از پدر داره این حق رو عمل می کند. من نام این فرزند رو مریم می نهم، یعنی مراسم نامگذاری داره محقق می شود. خب خود این حقی است. من داخل پرانتز عرض می کنم از بابی که استفاده اخلاقی هم در این جهت برده باشیم، ما در اسلام به این حق تأکید داریم، یعنی این خیلی مهمه. در روایات دینی ما از کلمات معصومین این چنین استفاده می شود که اولین اعتراضی که فرزندان در قیامت بر والدین دارن همینه. اگر احیانا در این جهت کوتاهی باشه، اولین سؤالشون اینه این چه نامی بود برای من انتخاب کردید. این رو می توانند فرزندان در قبال والدین در قیامت مطرح کنند. اینو در متون دینی و روایاتمون داریم. توصیه می شود به این جهت در دقت و انضباط در نامگذاری فرزندان. نام ویژه ای رو نمی گوید اسلام که حتما بر فرزندان خود بگذارید در نامگذاری ها. یعنی نمیان بگن الا ولابد باید چری نامی انتخاب شود. اما یه توصیه کلی داریم که این خیلی قابل توجه هست. میگن ان یسمیه بنامد بسم حسنن، به نام حسن بنامد. حالا نام حسن یعنی چه؟ یعنی نامی که در دو جهت حسن داشته باشه. گاه بعضی از نامها تلفظ اونها اصلا منهای معنای واقعیون، منهای محتوای کلمه، اصلا خود تلفظ به گونه ایست که توهین‌آمیز است. یعنی جوریست آهنگ این کلام و جوریست تلفظ این کلمه که اشتباه با بعض از مسائل و نکات میشه و این خودش یه قباحتی ایجاد میکند. اسلام توصیه میکند این نامها رو برای فرزندانتون نگذارید. نامی که تلفظ اون ممکنه در آینده موجب توهین و تحقیر به این فرزند باشد، این رو به کار نبرید. دوم، حسن درونی. نامی رو بگذارید که این کلمه محتوای درونی داشته باشه. این خیلی قابل توجه است که خود این واژه رو که میشنوید بالاخره ببینید نامگذاری ما انسان ها غیر نام های قراردادی اشیا هست. شما میگید لیوان، میز، تریبون، نمیدانم عرض به خدمتون بلنگو. خب حالا اینا که جاشو عوض کنید اتفاقی هم نمیفتد، خیلی چیز خاصی هم در ذهن ما نمیاد. اما برای انسان ها وقتی نامگذاری میکنن بی اختیار شما بین اسم و مسمای ارتباطی ایجاد میکنید. این جمله رو شاید شنیدید که الاسما تنزل من از سما، مثلا قدیمی ها میگفتن. حالا شاید بی مورد نباشه، در مورد نامگذاری خداوند این چنین است. حضرت باری تعالی هنگامی که انسان ها رو نامگذاری میکنند با تمام این دقت ها و ویژگی هاست، یعنی تناسب بین اسم و مسما در نامگذاری الهی کاملا مشاهده میشود. اون میبینید اون بزرگ انسان برجسته خلقت که تمام محاسن و حمدها و شایستگی ها در وجود او بروز ظهور دارد، خداوند سبحان نامهای اون رو از مشتقات حمد برمیگزیند. نام شریف اون رو محمد صلی الله علی محمد. محمود و احمد نامگذاری می کند که همه از مشتقات کلمه حمد است. اون ستایش، ستودگی و جلال و جمال اون رو حضرت حق در نامها منتقل می کند. نامهایی که خداوند می دهد این چنین است. می گویند حسن محتوایی داشته باشه، یه حسن قالبی که اشاره کردم، تلفظش تلفظ زیبایی باشد. بالاخره هر تلفظی رو گوش ما نمی پذیرد. یه وقتی همینجا در بحث سوره مبارکه حجرات وقتی در انتخاب کلمات بود اشاره میکردم به دوستان که بالاخره شما نام گل زیاد دارید، الحمدلله سوسن دارید، سنبل دارید، نمیدونم نسترن دارید، عرض به خدمتون نسرین دارید، یاسمن دارید، اسم فرزندانتون میگذارید، اما چرا بعضی از گلای دیگر رو نمیگذارید؟ چرا زنبق نمیگید به دخترانتون؟ چون گوشتون نمیپذیره. از همون بق آخرش میترسید که اصلا اسم بگذارید این رو. نمیگذارید این نام رو چون گوش نواز نیست. این درسته. یعنی واقعا در منطق دینی ما هم میگویند کلماتی را بگویید که دلنواز است، گوشنواز است، دلنشینه. حسن قالبی مهمه، اما از اون مهمتر حسن محتوا. حسن محتوایی رو رعایت کنید. خب این دیگه هنر است به نوعی بنده عرض میکنم، و تأمل و دقت. همین یکی دو روز اخیر نامی رو مثلا به من گفتن، یک کسی میگفت که این اسم رو بگذارن. خب بالاخره بعضی از نام‌ها گذاشته مطرح میشه، اینها کسانی که با ادبیات پارسی آشنا هستن میدونن مثلا این اسم در پارسی دری عذرخواهی میکنن. من نمیگم چون خدای ناکرده احتمال میدم باشن در دوستان و در انجمن، بذار من به زبان نمیارم، فقط اجازه بفرمایید کنایه عرض کنم. نام یه حیوان است مثلا، این اونم چه نوع حیوان خاص. خب بعد من میبینم اینو اسم دختر گذاردن. و وقتی عاقلان نگاه میکنن و این اسم رو میشنون، چه تصور ذهنی براشون ایجاد میشه؟ یا نسبت به والدین و درایت اونها تردید میکنن، یا بالاخره تصور ذهنی دیگری و اینها نابجاست. اینی که گاهی در حضور بعض از معصومین علیه السلام وقتی سوال کردن اسم این فرزند چیست، گفت فلان، اسم رو گفت، حضرت فرمودن که بددلها این اسم رو عوض کن، برو این نام این دختر رو که گذاردی عوض کن. فرمود ابن رسول الله، فرمودن نام دیگری بگذار. خب حالا این نامی که تغییر بده، بالاخره این هم به نوعی دلالت بر وجود مثلا یه نام بیشباهت به نام یک حیوان نبود. فرمودن شایسته نیست این اسم بر روی انسان گذارده بشه. این دقت در حسن نام عزیزان، مخصوصا والدین محترم، این رو توجه داشته باشید. نام نیکی باشد، نامی باشد که ما نمیگیم حتما باید شما اسامی رو به نامهای معصومین بنامید. خب این چه افتخاریست، بورکه. هیچ تردیدی نکنید، این رو بپذیرید و ایمان به اون داشته باشید و وجدان کردید این رو. اینی که امروز در دنیا در صدر نامهایی که در قاره اروپا، در امریکا داره انتخاب میشه، در خیلی از طبقات اجتماعی همین نام مبارک است. بدون هیچ تردیدی آثار اون رو میبینند همگان، بورک بیتون، مبارک است اون خانه‌ای که پدر و مادر در اون فرزندشان را که صدا میزنند با کلمه محمد صدا میزنند، فرزند عزیزشون رو. اللهم صل علی محمد و علی محمد المعتم. بورک رفقتون، مبارک است اون جمعی که به سفر میروند و چنین نامی در بین اونهاست. بورک بیتون، بورک رفقتون، این دقیقاً در متون اشاره و کاملا ملموس و مشاهده. یه نام‌هایی است که بالاخره خود اینها در کنار این نام یه آثاری هم میاد، یه به تعبیری موج مثبتی هم ایجاد می‌کند به سوی صاحب این اسم و کسانی که این تلفظ رو بر زبان جاری می‌کنند. شکی نیست نام‌های زیبای معصومین علیهم السلام زینت بخش دل‌ها و محافل ماست، اما اجباری ما به این نداریم. بالاخره کسی حالا مایل است که اسم دیگری بگذاره، نهی نکردن در اسلام. وقتی اومد گفت آقا ما فرزندانمون رو به اسم شما میگذاریم، از اترزا تبسم کردن، خندهی کردن، فرمودن حل دین للحب، بالاخره این نشانه محبت شماست، متشکرین. به این بیان حضرت فرمودن. اما در این حال این نیست که با این معنی اسم دیگری ما نگذاریم، نه بگذاریم، اما وظیفه آن است اسمی باشد که دارای حسن باشه. لذا این لازمش انتخاب است و توجه باشه، حتی اگر نیاز است مشورت بشه، و یه نامی باشد که دارای معنا و حسن محتوایی و حسن قالبی باشد. تمام شد. فقط یه جمله زیبا داری، من حیفم میاد این رو نگم. یه وقتی سوال کردن با همین معنا که عرض میکنم، مشاوره کردن با معصومین، گفتن آقا چه نامی صلاح میدانی؟ حضرت اشاره بسیار زیبایی فرمودن، فرمودن نامی باشد که اشعر بالعبودیه، نامی باشد که مسیر زندگی انسان رو مشخص کند، نامی که نشان دهد که ما در مسیر او حرکت میکنیم، نامی باشد که بیانگر شخصیت فکری ما هم باشد. این اگر باشد نام زیباییست. فرمودن خیر الاسماء ما اشعر بالعبودیه، بهترین نام ها نامیست که بالاخره نشان بده که ما داغ کدام عشق را در جبین داریم و در کدام مسیر پا نهاده ایم. به نوع نشان بده اون شخصیت ما را هم از جهت فکری و عبادی نشان دهد. حالا این مادر در چنین سنگری نشسته است. انی سمیتها مریم، چه نامی میگذارد؟ مریم. استحضار دارید کلمه مریم یا همون ماری به اصطلاح تلفظ خود عبری اون، سوریانی و عبری اون، کلمه مریم از همین نام‌هایی است که معانی فوق‌العاده‌ای در این کلمه وجود داره. این انتخاب الهامی است به تعبیر بنده، یعنی این مادر که چنین نامی رو می‌گذارد به نوعی ملهم به الهام الهی است. اون مسیری هم که برای این فرزند تعیین کرده با کلمه مریم همین می‌شود که عرض کردم اشعار به عبودیت دارد. خیر الاسماء ما اشعر بالعبودیت تو این نام دیده میشه. ببینید من باز میکنم کلمه مریم رو، دو سه تا معنا تو کلمه مریم وجود دارد. اینی که در متون به اصطلاح مسیحی میبینید کلمه مریم رو قدیسه معنا میکنند، قدیسه یعنی اون بانویی که در نهایت قداست است. آقای جیمز هاکس آمریکایی وقتی در قاموس کتاب مقدس مریم رو معرفی میکنه، پنج مریم معرفی میکنه. یه مریم خواهر موسی معرفی میکنه، یه مریم مجدلیه معرفی میکنه، یه مریم مادر عیسی مطرح میکنه و یه مریمی هم در رده های بعد که پولس حکیم، پولس مسیحی به اون نامه مینویسد و اون رو میستاید. پنج تا مریم در میان تاریخ مسیحیت مطرح میشه که این مریم رو وقتی یاد میکنن به عنوان قدیسه و باکره، مریم باکره. معادل این رو ما وقتی در عربی و در فرهنگ اسلامی مطرح میکنیم میگیم عذرا، میگیم عذرا. عذرا همان معنای لغوی باکره رو میرساند. معنای لغوی مریم اولین معنا همین است که اشاره شد، همین که میگوین جماعت قدیسه یا الله عابده، یعنی بانوی که عبادت در وجود او رسوخ کرده است، بانوی که مستاقی است برای بندگی و طاعت خداوند، بانوی که در وجود او بهره‌ای برای دیگران نیست. این معنای ابتدایی مریم. اما مریم و ماری معنای زیباتری هم دارد که این رو گاهی من در بعضی از مباحث به دوستان عرض کردم، اما جای گفتنش اینجاست. و اون این است که کلمه مریم رو اگر بخواید دقیق ترین معادل عربی رو برای اون بگیم در کلام عرب و در فرهنگ اسلامی، باید از کلمه بتول استفاده کنیم، از نامهای زیبای سیدت و نساء العالمین زهرا و مرضی سلام الله علیها. میدانید کلمه چیست؟ بتول است. بتول، بتول با ته منقوط، با ته دو نقطه، نه با تا، با ته دو نقطه است نوشتنش. بتول، کلمه بتول چیست که در نامهای صدیقه طاهر است؟ معادل همین مریم است در سوریانی و عبرانی. کلمه بتول از اینجا گرفته می شود که و تبتل الیه تبتیلا، پیامبر تبتل کن به سوی خداوند تبتل کردنی. تبتل یعنی چی؟ بتله در لغت به معنا قطع، یعنی همان که الهی حبلی کمال انقطاع علاج، خدایا نهایت توجه و انقطاع رو به من عنایت کن. ببینید عزیزان این یه چیزیست که مقام عظیم نیست، مقام انقطاع الالله، یعنی مقامیست که انسان به هر وجودی که نگاه می کند برای خدا اون وجود رو می بیند. بتول یعنی بانوی که شوهر را برای خدا می خواهد، زن را، مردی که زن را برای خدا می خواهد، فرزند را برای خدا می خواهد، پدر را برای خدا می خواهد، مادر را برای خدا می خواهد. همه چیز را چون رنگ و بوی الهی می دهد برای خدا می خواهد. با این توجه اگر انسانی پا بگذاره به عرصه عبادت که منقطع باشد، تمام وجود خودش رو متوجه به خداوند بکند، نام چنین بانوی و صفت او بتول خواهد بود و این بالاترین مقام عرفانه، مقامی که انسان از هر چیزی به سوی خدا انابه می کند و توجه می کند و این مقام شایسته اون بانوی ممتاز اسلام است. کلمه مریم این معنا رو دارد، یعنی بتول، یعنی اون بانویی که تمام توجه او در تمام مراحل وجودی به حضرت باری تعالی است. این معنای کلمه مریم. یه معنای دیگه هم داره، من این رو با عذرخواهی از خانمها و خواهران بزرگوار مطرح میکنم، این معنا رو هیچ به دل نگیرن، خودشون تصدیق میکنن این جمله‌ای که عرض کردم. از معانی کلمه مریم به زنی میگویند که سر صحبت‌های زنانه ندارد. مریم به بانوی گفته می شود که همت جانانه دارد، در مسائل خرد پیش پا افتاده زندگی نمانده است و گرفتار نیامده است. مریم به بانوی میگویند که همت بلند دارد، افکار نو و جالب و روشن در ذهن او وجود دارد، سخنان خرد نمیگوید، در پیچ و تاب مسائل زندگی وقت گذران باقی نمانده است. با همت بلند، با فکر و اندیشه والا مسیر زندگی رو طی میکنند. این بانو رو میگن مریم. این همان است که خدا در بهشت وقتی همسران بهشتی را میخواهد توصیف کند با اونها چه میگوید؟ میگوید و فروشن مرفوعه، همسران همت بلند، همسرانی که در مسائل خرد زندگی نموندن. چون میدونید بالاخره اینو خود خانم ها مطرح میکنن، من عذرخواهی کردم گاهی بعضی از خانم ها مثلا خودشون میگن، ببخشید دیگه بگذارید همون اصطلاح مشهدی خودمون رو بگیم، دیگه میگن این حرفا حرفای خانم زنک است، اینا رو به کنار بگذارید. مریم کسی است که از نوع این صحبت ها در حریم او شنیده نمیشود و گفته نمیشود، یعنی صحبت های بی محتوای پوچ، متاسفانه تضییع کننده استعداد و حلاوت زندگی رو از میان برنده. چنین حرفهایی در حریم چنین بانوی وجود ندارد. انی سمیتها مریم، من پروردگارا نام این دخترم رو مریم گذاردم. و حالا چقدر زیبا اوج میگیرد سخن، التفات بفرمایید. و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، و پروردگارا من بعد از اینکه این نام رو بر این فرزندم نهادم، من به تو می سپارم. انی اعیذها، کلمه اعیذ استعاذه دارید از ماده اعاذه است، همانی که استعاذه رو هم از اون به کار میبرید، همان که میگویید قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، استهزار دارید، خود دو سوره پایانی قرآن رو میخوانید قل اعوذ، با کلمه اعوذ تلفظ میکنید. اعوذ در لغت به معنای پناه بردن است، آنچه امروز در اصطلاح و عرف سیاسی به عنوان پناهندگی سیاسی مطرح میکنید استعاذه سیاسی است. اعوذ یعنی به پناه کسی رفتن، جایی پناه بردن که از شری در امان ماندن. استعاذه یعنی طلب پناهندگی، عوض یعنی پناه بردن. مثل این که در زندگی ما عزیزان و در شرایطی که ما زندگی میکنیم در دنیا، بدون هیچ تردید دو نیروی ماورایی در حال گردش و جنبشند. یعنی در دنیای زندگی ما بخواهیم یا نخواهیم دو عامل مافوق مادی و به تعبیری متافیزیکی، اینها در حال تلاشند، در حال آمد و شدند در فضای این دنیا و زندگی. دو نیرو، یه نیروی شرآفرین و ایجاد شرکننده و یه نیروی خیرآفرین، که ما آدمیان با این دو نیرو در ارتباطیم و در تماسیم، در این دنیا هستند. یعنی یه جناح خیرن، یه نیروهای ماورایی خیر که اینها یتعاقبون باللیل و النهار، از لذیذترین آیات شریفه قرآن همین معانی است. خداوند یه موجوداتی رو در این زمین و آسمان قرار داده است پیرامون ما انسانها، که اینها تعقیب میکنن شب و روز ما را، و یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای ما، دستشون بلند میکنن، ما را دعا میکنن، میگوین خدایا حفظ کنین بندگانت را. سوره مبارکه قافر، یه بندگانی هستند، یه عبادی دارد خداوند سبحان، موجودات نامرئی ملائکه الله، که اینها در بین این زمین و آسمان در حال دعا به جان اهل ایمانند، حفظشون میکنند، یتعاقبون باللیل و النهار، آن به آن اینها رو تعقیب میکنند، و هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد با پاد، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. و واقعا چنین می کنند، این مدبرات تدبیر امور می کنند، اینها به کام بندگان مؤمن الهی و عموم بندگان خداوند سبحان شیرینی و شهد وارد می کنند، فراتر از اون میان وارد می شن به جان و سینه و دل بندگان خداوند، پیام وارد میکنن، اینا میشن ملهمات، الهامات میارن. یک مرتبه دمدم غروب ذهنتون میگید برنامه رو امشب جور میکنم برم بحث تفسیر، از کجا آمد این خیال؟ کی بهتون گفت این جمله رو این کار رو عمل کنید؟
یه مرتبه در ذهنتون خوابیده اید و در یه شرایط خاصی و یه تکانی میخورید، بین اون خواب و بیداری یه فکری میاد به ذهنتون، یه جرقه‌ای میزنه، بعد میگید یه برقی تو ذهنم اومد که انشالله روز شنبه اول هفته این کارو انجام بدم. بعدم اول هفته این کار انجام میدید. این از کجا آمد در وجود شما وارد شد؟ این تحفه الهی است. خداوند میفرستد ملائکه رو که الهامات رو، شوارق رو به تعبیر اهل عرفان، بر دل بندگان او وارد میکنن، که البته این دل باید لیاقت دریافت چنین پیام هایی رو داشته باشد. ظرف ناپالوده و ناپاک نمیتواند فضایی برای الهام پاک باشد. اما از اون طرف نیروهای ماورایی دیگه و شر ایجاد کن هم با ما در ارتباطن، با انسانها در وجود در ارتباطن. می آید امواج منفی از سوی وسواس خناس. شیطان هم میاد، شیاطین هم میان، این هم القاعات خودشون رو بین این زمین و آسمان پر کردن عزیزان. من جنت و ناس، گاه در قالب انسان ممکنه القا کنن، گاه در قالب غیر انسان، گاه در بیرون، اما بسیار خطرناکتر از آن در درون، فی صدور الناس. همان گونه ملائکه میان بر فرودگاه جان و دل شما نزول میکنن. تتنزل علیهم الملائکه، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. شیاطین هم تنزل پیدا میکنن، یعنی میان بر عرشه فرودگاه دل شما مینشینند، اونها هم وسوسه میآورند. نقطه مقابل اون الهام رو این گروه دیگر میارن. ببینید دو تا کلمه تو فارسی داریم خیلی زیباست. ما یک کلمه فرزانه داریم. ضد فرزانه میدونید چیست در فارسی؟ دیوانه. کلمه دیوانه ضد فرزانه است در فارسی. در ادب فارسی دیو یعنی شیطان. صبحانه، زهرانه، مردانه، زنانه، آنه پسونده نسبت است، یا نسبت به زمان یا نسبت به مکان، آنه پسوند است. دیو آنه یعنی دیو گونه، یعنی دیو زده، یعنی شیطان زده. نقطه مقابلش فر زانه، اون فرز، اون فر رو گرفتن، خرد رو، عقل رو، بهره ایزدی رو گرفتن میشه فرزانه. اون کسی که به نسبت به خدا و عقل میبرد میشه فرزانه. اون کسی که نسبت به شیطان و وسوسه میبرد میشه دیوانه. و خلوت دل نیست، جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون دود فرشته در آید. ما در این جیرودار هستیم، یعنی این دوتا عامل رو کاملا مشاهده میکنیم در روز و شب زندگیمون، ملموسه برای ما عزیزان. یا درک داریم، لمسش میکنیم، یا ناخواسته تحت تاثیر اون هستیم، منفی اون و مثبت اون رو. استعاذه طرحیست در قرآن کریم برای اینکه انسانها خودشون رو از این نیروهای ماورایی منفی حفظ کنن و بیارن در پناه اون نیروهای مثبت خیرآفرین قرار بدن. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. این دو سوره مبارکه رو خداوند بر قلب نازنین پیامبر نازل کرد و وارد کرد که تعلیم بده به امت، برای اینکه استفاده کنن از این پناه الهی و خودشون رو بسپارن به معصومیت حق در قبال این وساوس این چنینی تأثیرگذار در جان و دل. پس استعاذه طرح الهی است برای اینکه انسان رو ایزوله کنه در قبال این امواج خطرناک ماهواره شیطانی و ابلیسی که آدمی رو دیوانه می کند و دیو زده به شیطان زده می کند. حالا هنگامی که این مادر فرزند رو نامگذاری کرد، این مادر آگاه بصیر روشن ضمیر آشنای با الهام و وسوسه سریعا می گوید پروردگارا، من می دونم چه وادی خطیری را این فرزند من میخواهد طی کند. و اینی اعیذها بکه و ذریتها. من یک کمی دیگه این رو بازش کنم، این آیه رو، خیلی زیباست این جمله. همسر عمران دختر به دنیا آورده است و میداند در حفظ وجودی دختران شاید پاره از ویژگی هاست که حساسیت بیشتری رو در مراقبت میطلبد. اینجا اتکا به خودش در تربیت این فرزند به حفظ او ندارد. از همون لحظه اول دست التجا و تمنای خودش رو به ساحت قدسی خداوند دراز میکند. میاد خدایا من میدانم که حفظ این فرزند، تربیت این فرزند و نگاهداری اون به تنهایی کار من نیست. من از تو طلب و استمداد میکنم که این فرزند من رو حفظ کنی. خدا رحمت کند، قدیمی ها باز از همون ضرب المثل هایی که داشتن یکیش این جمله بود، میگفتن دختر داری مثل مملکت داریست. چه تعبیر عجیبی رو اینها مطرح میکردن و زیبایی رو به کار میبردن. بله، در تربیت فرزند به طور کلی مسئولیت ها و حساسیت ها نهفته است، اما در مورد پسران بعد از اون بحث مشترکی که دختر و پسر دارن، یه حساسیت هایی در مورد پسران است، یه حساسیت هایی در مورد دختران است. و خود اون بحثی که دیشب به جد یا به مزاح عرض کردیم، مثالش مزاح بود اما مطلبش واقعیت بود که خدمت عزیزان گفتیم، اون حالت انعطاف پذیری که در وجود دختران دارند و در وجود زنان دیده می شود، استفاده مثبت اون گرما و بخشی محفل و کانون زندگی و لتسکنوا الیها است، و بعد منفی اون تخریب اجتماعی و شخصیتی است، اون حالت انعطاف پذیری. اینی که این حدیث رو به شکل مختلف داریم، دو سه شکل داره. مولوی در مثنوی این رو به کار میبرد، به شکل کلمه عاقل رو میگد. در بعض از احادیث از کلام پیامبر داریم هنه یقلبنل کرام، کلمه کرام رو میگویند، و یقلبهنل لعام، پیامبر در مورد زنان میگوین، میگن این زنان اونقدر خدا بهشون توانایی داده است که بر کرام و بر انسانهای کریم و بزرگ و بر عاقلان توفق پیدا میکنن. یعنی میبینید این بانوی خانه است به این فرزانه دانشمند نمیدونم فلان شخصیت عالی اونچنانی، آه پاتون اینجا نگذارید، اینجا بگذارید، اینجا بشه، اینجا نشه، این چشم مطیع، چاره نیست، میپذیرن، به علاقه میپذیرن، به عشق میپذیرن. میبینید یک بانوی بزرگوار حاکمیت میکنه در مواردی بر همسرش، این حاکمیت هم مقبوله، باید تن داد به خیلی از موارد اون که قوام زندگی و سعادت و کامیابی خانواده است. این قدرت رو خدا به زنان داده است که یه بانوی متوسط الحال گاه میبینید برای شوهر عاقل اونچنانی حاکمیت دارد. این توانمندی است که خدا داده است به زنان. هن یقلبن الکرام، اما اون طرفش، و یقلبهن اللعام، اما گاه لعیمان بر این زنان غالب میشن. یعنی گاه میبینید نه خیلی هم نشانه های منفی نبوده است، اما یه تلفن سالها زندگی را به باد میدهد، یه ملاقات، یه دیدار تمام پاکی و عفاف زندگی رو به آتش می کشد. و کم لها من نظیر، از این اخبار زیاد دیدید و زیاد شنیدید. گاه یه چرب زبانی، یه ریاکاری مزورانه، یه حسن هنر تقلبی نشان دادن اونچنان تأثیری در وجود این زن و این دختر می کند که همه فکرها و ارزشها و مسائل خودش رو زیر پا می گذارد با اون انعطافی که در درون دارد. اما کاربرد این انعطاف به شکل واژگون می شود در اینجا. حساسیت غریبی است در باب تربیت دختر، یه حساسیت عجیبی وجود دارد در اسلام. عزیزان، اینی که در اسلام داریم آقا بیشترین، گوش کنن پدران و مادران بزرگوار، بیشترین محبتتون رو به فرزندان دخترتون نشون بدید نه پسرتون. به سفر می روید، کادوی ویژه‌تون مال دخترتون باشه، هدیه خاصتون. از سفر بر می گردید، اول فرزند دخترتون ببوسید، اول هدیه اون رو بدید. در محبت ها، در تکریم ها، نکنه یه مرتبه در حریم خانه جمله‌ای بگید که مثلا فرزند بابا ما مثلا این سه تا، این یکی، این سه تا دختر شد، یکی پسر شد. نکنه این مطالب بر زبانتون جاری بشه. مباد کرامت شخصیتی دخترانتون رو زیر سوال ببرید، مباد به تعبیر امروزی ما خلأ محبتی براشون ایجاد کنید. یعنی اینها نیاز، یعنی چی از این جملات شرط چی میفهمیم؟ یعنی فرزندان دختر شما نیاز به محبت بیشتری وجودشون دارد. همینطور که اینها دوست میدارن بیشتر محبت کنن، دوست میدارن بیشتر محبوب باشن. یا شما بیشتر محبت بهشون میکنید، یا این کمبود محبت خدای ناکرده ممکن است به شکل دیگری جبران شود با پاره‌ای از انعطاف ها که در وجود هست. پس خودتون وظیفتون رو درست عمل کنید، پس پایه های تربیت اینها رو محکم و درست بگذارید و نگذارید که این ویژگی و توانمندی مثبت از سوی منفی بردار حرکت کند. پس خود این وجود و حساسیت دختر تا که این نام رو گذارد و فرزند رو دختر دید یک بار لب باز کرد: خدایا من به تو متوسل میشم و انی اعیذها بک، می سپارم دخترم رو در پناه خودت. اعیذها بک و ذریتها،
خیلی زیباست، دعا فقط برای فرزندش نمی کند،
و ذریه این دخترم را می سپارم به تو از همون نیروهای منفی که اشاره کردم، من الشیطان الرجیم. این قسمت هم بگم بعد شیطان رو اشاره می کنم. ببینید از جهت ادبی عزیزان آشنا هستن، باید می فرمود انی اعیذها و ذریتها بک من الشیطان، آن بگوید انی اعیذها بک و ذریتها، من به سم می سپارم او را و ذریت او را از شیطان. اما تفکیک می کند، برای که مطلبی که می خوام بگم تو ذهن بیاد یک بار دیگه تکرار می کنم: انی اعیذها، خدای من می سپارم به تو، اعیذها می سپارم او را و ذریتها و فرزندان او را بک به تو. بود اینطور بگم، آن میگه پروردگارا من می سپارم او را بک به تو، بعد میگه و ذریتها. چرا بین این فرق میگذارد؟ یه فاصله ایجاد میکند. این خیلی مهمه، چون اگر بخواهد فرزندی در پناه خداوند سبحان حفظ بشه و اگر بخواد شیطان طمع بر این فرزند نداشته باشه، از وظیفه خودتون غافل نشید. اول خودتون، بعد نگاه کنید به آینده فرزندانتون. انا نجاز الابناء به سعی الابا، اینه که در روایات ما کلمات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد فهمدن. خداوند میگه ما جزا میدیم فرزندان رو به تلاش پدران و مادرانشون. خیلی ها واقعا عزیزان هر چی بگیم کم گفتیم. بگذارید همینجا از این نفس شما استفاده کنیم و در لابلای آیات نورانی قرآن بفرستیم ارادت خودمون رو، اخلاص خودمون رو و تشکر خودمون رو. واقعا خداوند ارواح مطهر جمیع گذشتگان، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، پدر و مادرهایی که زندگی رو بر خودشون بسا دشوار کردن برای اینکه آینده ما را مؤدبانه تأمین کنن، خدایا درجات همشون رو رفیع بگردان، بر خوان گسترده می قرآن میهمانشون بگردان. اونهایی که تو زندگی پاشون رو با اعتیاد گذاردن، گفتم من میدونم که الحرامو، آقا امام صادق گفته، من قبول دارم که الحرامو تبینو فی اولادکم، من نمیخورم این رو چون میدونم اثر این 20 سال آینده تو بچم ظاهر میشه. نخوردن، دستشون رو کشیدن کنار، رومیزشون گذاشتن، دستشون رو عقب آوردن. همه جور شرایط براشون بود، میبینم چهره های عزیزی رو که این سوابق رو از اونها تو این شهر و تو این کشور دارم، اما دستشون رو عقب کشیدن، قرامی رو و درهمی رو نگذاشتن شبهنار باشه تو زندگیشون، به تقوا زندگی کردن. آثار اون رو هم الحمدلله میبینیم، برکات اون هم در وجودشون هست و در زندگی فرزندانشون دیده میشه. اگر بخواد کسی به شیطان نبگوید و بخواهد به خدا بسپارد فرزندش رو، اول سهم خود پدر مادر است عزیزان. اول خود مادر رو میگد انی اعیذها، اول خودش بکه، بعد ذریتها. ابتداعا محوریت با خود ماست، این گام های ماست عزیزان، قدم های والدین است که اون استوانه اصلی شخصیت فرزند رو تأمین. همان جمله زیبایی که از زبان معصوم وقتی سوال کرد کی شروع کنم تربیت فرزندم رو، که من بارها مطرح کردم، فهمدن 20 سال قبل از ولادتش، 20 سال قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد باید تربیتش شروع کنی. بسم الله. خب یعنی چه؟ یعنی اول خودت آدم کن، یعنی خودت اول تربیت کن، گام های خودتو درست بردار، بعد آنگاه ببین چه می کند با تو خداوند سبحان. ببین غیر از این میشه؟ پس اون نقش کلیدی و محوری والدین در مقام تربیت فرزندان، چه در رفتارهای درونی و چه در رفتارهای بیرونی و هنجارهای رفتاری با فرزندانشون، نقش اساسی و کلیدی اقتضا می کند که بگوید انی اعیذها بک و ذریتها. حالا از چی؟ خدای به تو می سپارم من الشیطان الرجیم. خب اشاره کردیم اون نقشی که این شرور ماورایی و غیر مادی در زندگی ما دارد و اون وساوس اون چنانی شیطان که اگر شکل ظاهری پیدا کند خیلی راحت تر برای انسان مقابلش، اما وقتی از درون برمیخیزد بسیار مشکل است. این شیطان شاطه از معانی عمده کلمه شیطان یعنی بطلان. شیطان یعنی موجود باطلگرا، یعنی موجودی که دعوت به باطل میکند، ضد حق، نماد ضد حق شیطان است در قرآن کریم، به باطل دعوت میکند، اونم شیطان رجیم، رانده شده. کلمه رجیم از لعین بار بدتری دارد، یعنی سنگینتر کلمه لعین. گاهی شیطان لعین میگید، اما شیطان رجیم دیگه بدترین اهانت ها رو میرساند. گاهی هنگامی که میخواستن کسی رو رد کنن و طرد کنن، زدن با سنگ بدترین شکل هاست. این رجمه. رجیم یعنی اون کسی که سگی را لقمه نانی فراموش نگردد که زنی صد نوبتش سنگ. اگر عمری نوازی سفله ای را به کمتر چیزی آید با تو در جنگ. الله اکبر. سگی را لقمه نانی فراموش نگردد که زنی صد نوبتش سنگ. اصلا سنگ زدن ببینید به کجا به کار برده میشه، نشانه اون دیگه بدترین تحقیرها و اهانت هاست. شیطان رجیم رانده شده از کجا؟ از اون فضای قدسی الهی، از اون مقام قرب، از اون فضای نورانی ملکوت به ظلمت گرفتار آمدن و چنین رانده شدن. پروردگارا من از این ظلمت‌های شیطانی و از این خطرات و آسیب‌هایی که در مسیر زندگی این دختر وجود داره به تو می سپارمش. میام تو پناه تربیت تو که بتونم این دخترم رو و نسلش رو حفظ کنم. خیلی زیبا، نامگذاری عالی، مراسم بعدی عالی، اهمیت تربیت به جا. حالا دیگه اینجا باید در انتظار این باشیم که با همه این اخلاص و خلوص، با تمام این تقوا و ادب، اگر غیر از این باشه جفاست. فتقبلها ربها به قبول حسن. رسید خطاب مثبت به همسر عمران، که همسر عمران پذیرفتیم از تو. فتقبلا، قبول کرد، پذیرفت خداوند مریم را به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا، و انبات کرد، رویانید مریم را نبات حسن. من همین دو جمله رو بگم انشاءالله قسمت بعدی رو میذاریم برای فردا شب. ببینید، تقبل پذیرفتن است، اما یه چیزهایی تو این کلمه وجود داره که یفهم میاد نگم. ببینید، قبول پذیرش با رضا را یک تقبل میگوین. قبول هر چیزی رو تقبل نمیگن. ببینید اینجا بحث قبول نیست. فتشون میگه تقبل الله مالکم فتقبلها ربها. تقبل یعنی تلقی به قبول و دریافت به قبول. و یه نکته عجیبی داره و اون این است، اینو در بحث زمینها داریم در فقه، در بحث اراضی. شیخ انصاری در کتاب مکاسب این بحث رو مطرح میکنند. حکومت اسلام یه زمینهایی در اختیارشه، یه زمینهاییست که اینها مال کسی نیست، مفتوح لحنوه، در اختیار حکومت اسلام است و ملکیت سابقی نداره، کسی آبادانی نکرده، اراضی اینجوری نیست. بعد شروع میکنه حکومت اسلام اینها رو میده به دیگران برای کشت و زرع. این دو شیوه عمل میشد در گذشته در صدر اسلام و در دوران حکومت های اینجوری دو گونه عمل میشد. گاه میدادند، مثلا امیرالمؤمنین این زمین های عراق رو میداد، میگفت که حالا شما یک دهم درآمدتون رو از خود محصول بدید. گاهی میگفتن نه، ما جنس نمیخوایم. قرارداد میبستن، پولشو میگرفتن. اگر جنسی بود اسم این رو میگذاشتن مقاسمه. اگر نقدی بود میگفتن خراج، میشد اراضی خراجیه و مقاسمیه. اراضی خراج و مقاسمه. اسم اینها این بود در فقه. حالا این دقیق بفرمایید. از کسانی که این زمینها رو میگرفتن و دریافت میکردن، بینا میگفتن متقبل. به کشاورزانی که این زمینها رو میگرفتن روش کار میکردن. به گرفتن زمین برای رویاندن تقبل میگویند. خیلی جالبه در کلام عرب، وقتی کسی زمینی رو میگیره که این رو مستعدش کنه، آمادش کنه، یعنی زمین خوبه، میگیره که ازش بهره برداری کنه، میشه تقبل. فتقبلها ربها به قبول حسن. بعد عجیبه، و انبتها. انبات یعنی چی؟ از ماده چی میاد؟ نبات. نبات یعنی گیاه. رویاندن رو خدا از تعبیر نبات به کار میبره، تقبل رو به کار میبره. این زمین زمین مساعدی است، یعنی از مریم تعبیر به زمین میشه. نساؤکم حرسان نکن. اون زمین مساعد و مستعد در وجود بانوان و در وجود زنان است که باید در انتظار محصول ها و نتایج درخشان اون اگر تربیت درست باشد منتظر شد که عیسی ها برون آید. دامنی چون مریم میخواهد، زمینی چون مریم میخواهد که محصولی چون عیسی رو نشان بدهد. خیلی زیبا اینها به لطافت تو آیات میشه بیرون کشید. حالا اینا رو مفسرین نگفتن، این دو جمله ای که عرض کردم، اما الحق و الانصاف از کلمات استفاده میشه. فتقبلها ربها و قبول حسن و انبتها، و خداوند رویانید و به رشد رساند این مریم را و این بانو را. بعد و کفلها زکریا. زکریا یه نام جدید میاد تو ماجرا به نام زکریا، حالا کیس عرض میکنم، و تکفل کرد زکریا مریم را. هر آنگاه که داخل میشد بر محل عبادت مریم میدید در نزد او یه رزق و یه غذای عجیبی است، میگفت مریم از کجا این غذا برای تو؟ گفت هو من عند الله، خدا برای من میآورد این غذا را. این چه بانوی است، این چه پذیرایی است که خداوند چه میخوراند به این بانو؟ چرا اینطور میشه؟ خیلی بحثای زیباییست. اما یه جمله، نه اینکه حمل منفی بشه، میدونید ما بحث مرشد و نمیدونم مرید و مراد و شیخ و پیر و خرقه و اینها اصطلاحاتیست که هیچ ربطی به اسلام ندارد. اینا دستاوردی بوده است از مکتبهای دیگه گرفته شده، قاطی شده در میان فرهنگ اسلامی. اینها از متن مکتب قرآن و اهل بیت این اصطلاحات بیرون نیومده است. اما مشخص میشه اینجا برای تربیت مریم هم بزرگی لازم است، معلمی لازم است. و کفلها زکریا، وجود یک راهنما، یک خضر رهبر در اینجا لازم است که حتی مریم هم که مریم است. و کفلها زکریا. انشاءالله ادامه بحث رو با این زیبایی هایی که از اینجا به بعد باز آیه دارد خدمت عزیزان فردا شب تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.